بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که شمول حکم غیبت نسبت به غیر مؤمن و اقوال در مسئله ذکر کردیم، بعد هم توائف پنجگانه روایاتی که در ارتباط با موضوع وجود داشت. ما بحث ها را بر اساس بررسی همین توائف روایات پیش رفتیم. ابتدا طایفه اولا که در آن مؤمن وارد شده بود بحث کردیم، بعد طایفه ثانیه که در او تعبیر به اخ و اخاک و اخیک آمده بود بحث کردیم، و بعد پرداختیم به طایفه ثالثه که در آن تعبیر مسلم آمده بود یا چیزی شبیه مسلم آمده بود که 12-13 روایت بود و گفتیم اینها ظهور اطلاقی داره. در مقابل هم گفتیم که 3-4 وجه وجود داره برای اینکه بگیم اطلاق ندارد این روایات. اون وجوه هم نمیدونم 3 یا 4 وجه ذکر کردیم و بررسی کردیم، و نتیجه ای که تا بررسی این 3 طایفه رسیدیم این بود که سلام علیکم، لا یبعد به این که قائل بشیم که حرمت غیبت اختصاص به مؤمن نداره، بلکه شامل همه فرقه و طوائف مسلمین می شود. البته گفتیم ناسبی و نمیدونم اونهایی که یا جاهل مقصر اگر باشن، اونها ممکنه بگیم مشمول دلیل نیستن، اما ناسبی اونها خارجن، جاهل مقصر اونها هم نه، اونم شاید اطلاق درش باشه. این نتیجه بود که گرفتیم در مباحث گذشته. میام به طایفه چهارم. طایفه چهارم روایاتی است که دایره بحث را و عنوان بحث را از مسلم هم گسترش میده، و در این طایفه چهارم عناوینی که وارد شده بود یا ناس بود یا رجل بود، سامنکم که ناس و رجل اگر در استعمال اولیه اون ما بخوایم اخذ بکنیم، طبیعی است که عام است از مؤمن و مسلم و غیر مسلم. عرض شود که در این طایفه روایاتی وارد شده بود که اونها را یک دور سریع من مرور میکنم. عرض شود که این روایات چون بحث خود اهمیت داره، یک دور خیلی سریع من این روایات را یک مرور خیلی اجمالی میکنم. در خود وسائل باب 152 یک روایتی رو گفته بودیم، ولی اون دلیل بر این مسئله نیست، اونو میذاریم کنار. در باب 152 وسائل چیزی نیست، ولی ذیلش در همین باب تحریم و اغتیاب المؤمن در مستدرک که در این وسائل ها در ذیل این باب آمده روایاتی وجود داره. یکی روایت سومه. روایت سوم روایت مرسله است و قال علی بن الحسین ایاکم ولغیبه فانها ادام من یاکل لحوم الناس، ادام من یاکل لحوم الناس. اول نهی از غیبت کردن که مطلق، که صدرش جزء همون طایفه پنجمه که همجور مطلقه ایاکم ولغیبه، ولی ذیلش داره که انها ادام من یاکل لحوم الناس. لحوم الناس داره، نه مؤمن نه مسلم نه اخا و امثال اینها. این یک حدیثه. خب این حدیث قابل مناقشه است، به لحاظ سندی واضحه، سندش مرسله است که معلوم نیست که با چه سندی نقش شده، ظاهرا در تفسیر علی بن ابراهیم یا کتاب اخلاق ابوالقاسم کوفی سین. اما این از لحاظ سند که واضحه، اما از لحاظ دلالت این ادام و من یاکل لحوم الناس و تعابیری از این قبیل که در روایات آمده ناظر به آیه شریفه است. آیه شریفه هم مربوط به مؤمنه، از این جهته که ممکنه بگیم این اطلاقی درش نیست. اگر این در ارتباط با آیه نبود، ادام و من یأکل لحوم الناس هست، قیدی نداره مسلم مؤمن اینها. اما چون تعبیر یأکل لحوم الناس همون من ایحب ان یحدکم ان یأکل لحم اخی، این تعبیر به احتمال بسیار قوی، بلکه مطمئنیم که تعبیر همون تعبیر قرآنی است. چون این تعبیری است که از قرآن گرفته شده، به احتمال زیاد در واقع این حدیث در ذیل آیه باید تعریف بشه. سلام علیکم. و وقتی که این در ذیل آیه تعریف می شود دیگه انعقاد اطلاق در این بعیده. این همون ناظر به آیه است. آیه هم داره که یا ایها الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا، مؤمن غیبت مؤمن نکنه. حالا حد اکثرش اینه که میگیم مؤمن به معنی مسلمه، مثلا توجه کردید حد اکثرش اینه دیگه. اما این که شامل غیر مسلم بشه، این آیه که قطعا شامل نیست، اینم ذیل اون هست، ناظر به اون هست. آیه ای که ناظر، روایتی که ناظر به یک آیه هست، اون آیه یک سایه بر این می افکند، مانع میشه که ناس اطلاق داشته باشه. این بعید نیست این چی. بنزا این روایت شد هم سند که معتبر نیست، دلالتش هم به لحاظ اطلاق ناس محل خدشه است، چون تفسیر آیه است، ذیل آیه است. بله، این داد و ستد هست بین این روایت، بین روایتی که ذیل آیه میاد و آیه. ممکنه یه جایی این روایت، البته این روایت که حالا حالت تفسیری که نداره، برای اینکه این در واقع تعبیر دیگری است از مضمونی که در آیه آمده. حالا این یک جهت که حالت تفسیری نداره. ثانیاً تفسیری هم داشته باشه، ممکنه از یک جهتی بیاد تفسیر بکنه، ولی از یه جهت دیگری که در خود آیه روایت یک ابهامی است، یک سوالی وجود داره، آیه بیاد همون قرینیت پیدا بکنه. این قرینه عامه و یا قاعده کلیه ای نداریم که بگیم وقتی آیه روایت با آیه مرتبط شد دیگه آیه نمیتونه این جای اون تأثیر بذاره. نه، این تأثیر و تأثیر متقابل بین آیه و روایت هست. این روایت سوم، اولین روایتیه که در بحث طایفه چهارمه. خب
اختصاصی مؤمن نداره، چیزی کلیه، هر کسی مثلا آقای مردم رو،
لحوم
ناس رو، مؤمن خصوصیتی نداره.
بله، چرا، اون احتمال وجود داره. تا یعنی این آیه در مقام اون ظاهرا نباشه، ایاکم بل غیبه، یعنی همون غیبه، غیبتی که در قرآن هست داره امام سجاد میگه همونو پرهیز بکنید. اون نکته که حالا در جوابشون عرض کردم، این لحن این روایت لحن مفسریت نیست. خیلی نکته مهمیه که گاهی مثلا میگه که این فاوه من الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، لحن مفسریت که باشه یه نوع حکومت داره و این موجب میشه که بیاد تعمیم بده، تخصیص بده. این لحن، لحن مفسریت نیست. این در واقع امام سجاد در مقام نصیحت و موعظه دیگران داره یک نصیحت قرآنی رو بیان میکنه، ظاهرش اینه. این احتمال این هم که باشه دیگه از اون حالت مفسریت میره بیرون، لازم نیست. اگر ما احراز بکنیم که این روایت در مقام تفسیر آیه است، اون وقت بعید نیست در مقام مفسریت گاهی میاد تعمیم و تخصیص میده، چون مفسر میدونید دیگه حاکم بر مفسره، همون حکومتی که در اصول خوندید. این که این در مقام یک حکومت و تفسیر باشه، این محل تردیده. اگر نگیم نیست، محل تردیده. ولذا چون این روایت در مقام تفسیر نیست، ولذا این لحوم نا، بلکه داره همون مضمون آیه را در واقع میخواد به صورت موعظه بیان بکنه. ولذا اینجا بعید نیست که بگیم ناس دیگه اطلاق نداره، بلکه مقصود همون چیزیست که در خود قرآن آمده. و بلیزا این نکته رو باید حتما در مقدمات بحث قرار داد. پس این رو باید سند لا یخلو من اشکال، از نظر دلالت هم چون در مقام تفسیر نیست، چون در مقام تفسیر نیست اولا و ناظر به آیه است، یعنی داره عبارتون اخرای از مضمون آیه است، با این مقدمات بعید نیست که بگیم اون آیه در واقع این قرینه میشه برای اینکه اینجا ناس مطلق نیست و اطلاقی درش نیست و عمومیتی نداره. حالا لااقل من الشک دیگه، اگر هم تردیدم بکنیم بازی مدار چه هست. عرض شود که این تا اینجا، البته اینجا ما این شبه ها و اونا رو که آوردیم اینا همه به هر حال موجب تردید میشه، اما در این حال ممکنه کسی هم بگه نه، مخصوصا که ناس در اینجا عرض شود که مفهوم خودش یک شمول داره دیگه، اطلاق داره، و ممکنه کسی بگه نه این اطلاق مانع نمیشه از این که داره مضمون آیه رو بیان میکنه که این مطلق باشه. حالا اون احتمال منتفی نمیکنه، ولی این یک در مجموع باز ما اطمینانی، مثلا اگه این روایت به تنهایی میخواست بیاد دلیل بشه برای شمول، نمیتونست دلیل بشه. روایت دوم در این طایفه چهارم، روایت نهم مستدرکه، اونم باز از نظر سند مشکل داره که از اختصاص هست و عن امیر المؤمنین، که اونم سندش مقتوع است و قصهش اینه که نظر الى رجل امیر المؤمنین، نگاه کرد به کسی که یغتاب رجلن عند الحسن ابنهی علیهم السلام، نگاه کرد که امام حسن هست یکی داره غیبت کسی میکنه، رجلن یغتاب رجلن، فقال یا بنی نزه سمعک ان مثل هازا، نزه سمعک ان مثل هازا، گوشت را مسون بدار، نگه دار از این شنیدن این غیبت، فانه ندر الى اخبث ما فی وعائه فافرغه فی وعائک، میگه خبیث‌ترین چیزی که در باطن او بود او را میریزه به باطن شما. اینم استماع غیبت اینطوره، در حقیقت اون مغتاب و غیبت کننده میاد یضع و اخبت ما فی وعائهی فی وعاء المستمع، بدترین چیزی که در درون او هست اینو میریزه به درون دیگری. خب این هم دومی روایتی که در این بابه، این روایت هم با سندش خالی از، یعنی روشنه که ضعف داره، از نظر دلالت هم اینجا داره که رجلن یغتاب و رجلن، محل دلالتش اینه که غیبت مردی میکنه و مطلقه، حالا مسلم باشه غیر مسلم باشه همه رو میگیره، منتها از نظر دلالت این هم قابل یک جواب هست. چیه جوابش؟ جوابش اینه که این قضیه شخصیه است، به اطلاقش نمیشه تمسک کرد. داره قصه میگه که اونجا بودن جلو امام حسن یک کسی داشت غیبت میکرد، غیبتی که میکرد غیبت یک کسی میکرد، این داره قصه ای رو نقل میکنه، قضیه شخصیه است، قضیه حقیقیه نیست که بتونیم به رجلن تمسک به اطلاقش بکنیم، برای اینکه میگه رجلن، اون رجل احتمالا مؤمن بوده مسلم بوده، چون در مقام این نیست که هر مردی رو که نمیخواد بگه، قصه اینه که کسی داشته غیبت یک کسی میکرده، میگه حضرت فرمود که این نزه سمعکه، این در سواله، در جواب هم نزه سمعک ان مثل هازا، مانند این، مانند این شد، همونجا مؤمن بوده، آدم اونجوری بوده و مانند اونم شمول اطلاقی درش نیست، ولذا اون رجلن در سوال رجلن مطلق نیست، رجلن ناظر به قضیه شخصیه است، این در سوال. در جواب که امام البته به صورت قضیه حقیقیه در میاره، یعنی داره قاعده میده حکم میده، اونجا چرا؟ منتها اونجا هم یه جمله ایست که میگه نز سمعک نفرموده عن الغیبه یا غیبت رجلن. اگه این بود تو جواب، امام در مقام قضیه حقیقیه است، قاعده میخواد ارائه بکنه، ولی امام هم در جواب میفرماد که ان مثل هادا، مثل هادا هم ناظر به اون امثال اون مورده، اون مورد شاید مؤمن بوده، مسلم بوده، که بیان بگیم همه انسان ها را شامل بشه این محل تردیده.
پس
بله، نه اینجا چون بحث غیبت قرینه است که کراهت حرمته، ضمن اینکه نزه به معنای لغوی هم یعنی پاک بودنه و با مقدمات حکمت اطلاق داره. این اصطلاح تنزیه اصطلاح متأخر متشرع است، نه اصطلاحی که در شرع باشه. تنزیه در حرمت هم به کار رفته، ضمن اینکه اینجا چون بحث غیبت و اینهاست قرینه داره برای اینکه امر حرامیه و تعلیلش هم نداره الا اخبث ما فی وعایی و جعله فی وعایک، اینم تا حدی هم حرمت رو میرسونه. اینم بنابراین از سوالون به قضیتون شخصیه، ولی جواب هم ناظره با جمله به مثل هادا، یک تعبیری است که نمیتونه درش اطلاق بیاد بیرون. مثل این چی؟ حالا تو همه جهات نمیدونیم مثل این شاید مؤمن بوده، نمیاد دیگه مسلمم رو بگیره، یا مسلم بوده نمیتونه بیاد کافرم رو شامل بشه. اینم از نظر دلالت خالی از ضعف نیست. اینم روایت دوباره نهم، روایت 15 هم نه اون احتمالاً حضرت همونجوری ایستاده بود و یه حرفی زد بدون اینکه حضرت در مقام استماع باشه. بعد حضرت میفرماد که خود داره حکم رو بیان میکنه، نه اینکه حضرت خودش استماع کرده. گاهی آدم واسه دفعه کسی یه چیزی میگه دیگه نمیتونه کاری کنه. حضرت خواسته توجه بده و تذکر بده که این چی نیست. بله نه درسته، یعنی این گذشت دیگه، اینکه گفت همونش رفت و احتمالاً هم انتخاب نکرده بود، اختیار نداشته باشه. حضرت میفرماد برای آینده اینو توجه بکن. نه این عرض شد که بله اونم حالا اونم هست و حالا بله اونم هست. عرض شد که روایت بعدی روایت 15 همه که از طب الائمه نقل شده، باز هم سند ضعیفی داره، از سکونیست. اونجا هم داره که رجلا قال له یا ابن رسول الله ان قوما من علماء العامه يروون ان النبي قال ان الله يبغض اللحامين ويمقت اهل البيت الذي يؤكل فيه كل يوم اللحم. در مورد گوشت روایاتی وارد شده دیگه. ایشون هم میگه که این آقای سکونی میگه که عامه اینجور نقل میکنن که رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه فرمودن که از پیغمبر فرمودن که ان الله یبغض اللحامین، خدا اونایی که گوش میخورن و یعنی زیاد گوش میخورن دوست نمیداره اونا و مبغوض میدارد خانه اهل خانه‌ای که در او هر روز گوشت خورده میشه. این را علمای عامه از پیغمبر اکرم نقل کردن و حضرت فرمود فقال امام صادق صلوات الله علیه و آله فرمودن غلط و غلطان بینا، اشتباه بینی کردن. پیغمبر اینجور فرموده که ان الله یبغض اهل بیت یاکلون فی بیوتهم لحم الناس ای یغتابونهم ما لهم لا یرحمهم الله عمدوا الى الكلام فحرفوه بكثره روايتهم. میگه این روایت رو تحریف کردن. یو کلو فیه کل یوم اللحم، مقصود یاکلون فی بیوتهم لحم الناس، نه لحم بقر و غنم و حیوانات و این حیوانات محلله، مقصود غیبته نه اون. پیغمبر اکرم مقصود این بوده. البته در بحث گوش روایات دیگری هم ما داریم که بعضی از خدا خواسته است و معتبرم هست، ولی به هر حال فرمود که اونی که پیغمبر فرموده مقصود اینه. حالا اگر در اون بحث باشه جای اینه که این روایت رو با روایات دیگر اونها مقایسه بکنیم و بحث بکنیم، اون جای دیگه، یعنی خروج از بحثه. اونی که اینجا حالا بهش کار داریم اینه که اونی که حالا امام صادق دارن نقل میفرمایند این است که پیغمبر فرموده که ان الله یبغض اهل بیت یاکلون فی بیوتهم لحم الناس. اینجا هم ناس داره، نه مسلم، نه مؤمن، نه اخا.
ناس
اردوم میشه دیگه.
ناس و من الان خودش نیست.
چرا نیست؟
کافر حرمت نداره.
نه حالا حرمت نداره اینو بعد بحث میکنیم، ولی حالا اون کافری که حالا ذمیه معاهده حرمت داره. ببین این روایت حالا سندش که خالی از ضعف نیست، این هم همون بحث رو داره که این باز ناظر به آیه است. اگر ما مفسر نگیریم نسبت به آیه که بخواد تعمیم بده که ظاهرن اینجور چیزی نباشه، اون وقت چون ناظر به آیه است، آیه قرینه میشه که این ناس در اینجا ناس خاصه نه مطلقه. یه قرینیت اینجوری ممکنه در اینم بگه. اینم این روایت 15 هم. روایت 22 هم اونجا حالا نکته خاصی نداره، حالا همون قصه شب معراجه که دید که علا قوم یخمشون وجوه هم به اطفاره، همینجور با پنجه هاشون دارن گوشت های صورتشون رو میکنن. حضرت دید در لیلت الاسراء در معراج سوال کرد از جبرئیل، که سوال فرمودن که من ها اولا، جبرئیل از کد ها اولا الذین یغتابون الناس. خب این حالا سندش البته ضعیفه، ولی این حالا دیگه خیلی نمیتونیم بین، چون ناظر به آیه خیلی نیست. ها اولا الذین یغتابون الناس، این دلالتش نسبتا بی اشکاله. نه اون ناظر به آیه بود، چون آیه اونجا داره مؤمنه ای خورده این تردید ایجاد میکرد. این 22 26 هم روایت بعدی، روایت 26 اینا همه مستدرک هست. اونجا هم داره که جابر نقل میکنه که کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از مجموعه ورام، سندش معتبر نیست. فی مسیرن فأتى على قبرين يعذب صاحبهما فقال إنهما لا يعذبان في كبيرة أما أحدهما فكان يغتاب الناس. که عذاب قبر داشت، حضرت هم بود که این به خاطر غیبته که موجب عذاب قبر میشه. این هم روایته، این روایته با سندش درست نیست. اینجا هم باز دلالتش یک مشکلی داره، با اینه که قضیه شخصیه بوده و قاعدتا تو قبرستان مسلمان ها بوده، توجه کردید؟ تو قبرستان مسلمان ها بوده، قاعدتا اینه. حالا شکم بکنیم کافیه، این اطلاقی درش نیست، قضیه شخصیه است. یعنی رفتن یه قبری میگه این یغتاب الناس، حالا این غیبت مسلم میکرده یا غیر مسلم میکرده این توش نیست، اطلاقی تو این نمیذاره، قضیه شخصیه است. اینم یک شبهی از این جهت درش هست. روایت 28 اون حالا اونم داره که کانو لا یرون العبادت، میگه مردم در زمان پیغمبر اکرم کانو لا یرون العبادت تام لا فی الصوم ولا فی الصلاة ولکن فی الکف عن اعراض الناس. جام ناس داره تا اینا منت سندش معتبر نیست. روایت 31 هم همین تعبیره، من تا اونجام باز داره که اجتناب الغیبه فانها یکل لهوم الناسه و ادام و کلاب ناره. اونجا هم ناظر به آیه است، ممکنه همین شبه درش باشه. روایت 31 روایت 43 هم هست در همین مستدرک که مربوط به همون لیلت المعراج و اسراء هست و اونجا هم باز داره هاولای لدین یکلون لحم الناس، که این شبه در اونم هست. این روایت دو سه تاش اون شبهه چیزی درش نیست، یعنی اطلاقی درش هست ولی هیچ کدومش سند نداشت. این 8 روایتی که اینجا هست. روایت دیگری که اینا سندش هم معتبر، روایت دیگری که حالا بنابر وجهی معتبر هست، روایت سوم وسائل، باب 154 وسائله، روایتی که چند بار تا به حال خوندیم، همون روایت یحیی الازرق که راهی برای تصحیحش وجود داشت. اونجا داشت من ذکر رجلا من خلفهی به ما هو فی من ما عرفه الناس لم یغتبه و من ذکره من خلفهی به ما هو فی من ما لا یعرف الناس اغتابه. اونجا داره من ذکر رجلا، جمله دوم که بحث غیبته، ضمیر برمیگرده به رجلا و خب اطلاق داره دیگه. این مجموعه ده روایتی است که در این باب آمده که در اون ناس آمده غالبا و در این روایت هم رجلا آمده، که در بین اینها معتبر فقط این آخری است، بقیه ناس هست و اسناد غیر معتبره، ولی یک تعددی به هر حال داره، یکیش هم حالا معتبره. خب ما این مجموعه ده روایت، این من ذکر رجلنش قابل اینه که بگیم اطلاق داره، و دو سه تایی دیگهش تقریبا بیشکال بود، بقیهش دیگه حالا هر کدام یک شبهات و اشکالاتی میشد درش مطرح کرد. اشکال عام، خب اینا مطلقه دیگه، ممکنه بگیم حالا حداقل این سه چهار تا که یکیش هم من ذکر رجلن هست، که رجلن الغای خصوصیت میشه از رجولیت، انوثیت اوناش فرقی نمیکنه، ولی شمول داره دیگه، رجلن اهم از اینه که مسلم باشه و یا مؤمن، مسلم یا کافر، همه رو میگیره. این روایات حداقل سه چهار تا میمونه که یکیش هم خالی از صحت نیست، ممکنه معتبر باشه، اطلاق داره، و بعضیش البته محل تردید بود به لحاظ اینکه قضیه شخصیه بوده چند تاییش، ولی بقیه خالی از اطلاق و دلالت اطلاقیه نیست. ممکنه کسی در همه اینها بگه یک انصراف رو مدعی بشه، بگه ناس در اینجا همه مقصود همون ناسی است که تو جامعه اسلامیه، یعنی مسلمانه، و رجلن هم همینطور، که دوی زیادی گفتن اینها چه رجلن چه ناس در اینجاها منصرف به مسلمه و غیر مسلم را نمیگیره. و البته محق اردبیلی و یکی دو تا سه تا از فقها احتمال شمول دادن که حتی غیر مسلم هم بگیره، ولی تقریبا غیر از یکی دو سه نفری که در اینجا هستن همه میگن این روایات اطلاق نداره و اطلاقش رو نمیشه تمسک کرد به خاطر ضعف اسناد عمده اینها. حتی این روایت هم بنابر بعضی ضعف سند داره، و هم به خاطر اینکه این انصراف داره به، میگن انصراف به مسلم داره، و این نوع حقوق چیزی نیست که در ارتکاز و ذهنیت، این نیست که شامل اونها میشه، و ارتکاز و ذهنیت متشرع هم همینه که غیر مسلم اینجور حرمت این شکلی رو نداره. این ادعایی است که، یعنی مهمترین ادعایی که میشه اینجا کرد اینه که، یعنی دو راه میشه پیش گرفت برای اینکه کلا اینو گذاشت کنار. یک راه این است که بگیم کسی مبنای رجالیش این باشه که این روایت آخری هم صحیح نیست، بقیه هم ضعف داره، و از تجمیع اینها به جایی نمیرسیم که از سندی اینا رو بذاریم کنار. یک راه که این البته از دو جهت مشکل داره، اولا به خاطر اینکه یکیش قابل تصحیح هست، بعدم حالا تعدد اینها، ولو این که دو تا سه تا چهار تاش هم را یه اشکالی داره بکنیم، ولی این تعدد طوری است که شاید نشود خیلی ساده گذاشت کنار. این یک راهه که شاید قابل پاسخ باشه. راه دوم هم اینه که بگوییم که انصراف داره. راه دوم اینه که بگیم انصراف داره، و در مقام شنیدن اینها در اون محاوره ذهن اصلا نمیره به سمت اطلاق و منصرف میدونه ناس و رجل را به همین کسانی که در جامعه اسلامی هستن. و این دو، و راه سوم هم اینه که کسی بگه که یک سیره و ارتکاز شرعی و متشرعی است که موجب میشه که تخصیص بزنه این اطلاق را و نمیذاره اینا اطلاق داشته باشه. خب این وجه دوم و سوم ممکنه کسی بپذیره دیگه، این نوع استظهار ممکنه این رو بپذیره و عرض شود که البته این نکته را باید بدانیم که قطعا این شامل اینها شامل کفار حربی یعنی غیر ذمی و معاهد، غیر ذمی و معاهد نمیشه، چون غیر ذمی و غیر معاهد اصلا مالش و دمش حرمت نداره به طریق اولا دیگه، این ارزش و حالا اینکه جمله پشت سرش بگی احترامی براش نیست، ولذا اون یک ادله‌ای که در باب غیر ذمی و معاهد آمده و میگه حرمتی برای مال و دمش نیست، اون ادله اگر اینا مطلقاً باشه قطعا مقید این هاست، ولذا کافر حربی و غیر ذمی و غیر معاهد از این اطلاقات قطعا میره بیرون، چون ادله ولو مستقیم هم نگه که غیبتش جایزه میگه چی؟ میگه مال و دمش حرمت نداره، به طریق اولاد ارزش حرمت نداره، وقتی به طریق اولا آمد دیگه میشه مقید این. این در این جهت مشکلی نیست. عرض شود که و اون میشه مقید، حتی اگر بین این دلیل و اونا اون خصه من وجه هم باشه اونا مقدمه، برای اینکه بل اولویه است و اولویت رو نمیشه از دلیل بیرون برد، چون این دلیل میاد میگه که غیبت جایز نیست، مسلم و غیر مسلم همه رو میگیره، اون دلیل میاد میگه که غیر کافر حربی حرمت نداره، چه مالش چه دمش چه ارزش، بین این ها میشه اون خصم من وجه. این روایتی که میگه غیبت حرامه در مسلم و مؤمن ماده افترا میشه، اونی که میگه حرمت نداره کافر حربی مال و دمش ماده افترا میشه، در ارزش یعنی غیبت و اینها ماده اجتماعی این و اونه. طبق قاعده باید بگیم اذا تعارضا تساقطا در ماده اجتماع، ولی نه اونجا، چون اینجا از جاهایی است که دلیل با اینکه من وجهه یکی بر دیگری مقدم میشه، چرا؟ یکی به خاطر اینکه اون اولویته، اون اولویت از هر نمیتونه بر این تعارض بکنه و تساقط بکنه. این همون بحث اصولی است که دو سه بار مثال های قبل مفصل بحث کردیم که عامین من وجه در ماده اجتماع تعارض تساقط قاعده، اما یک استثناءاتی داره که استثناءاتش بسیار مهمه که دو سه تاش رو سالهای قبل ما توضیح دادیم، دوستانی که بودن یادشون هست، یکیش هم همینه، جایی که بالاولویه باشه یک طرف و این بالاولویه مقدمه بر اون طرفه و مقیده، ولی زو کافر حربی از این ادله بیرونه. محل باقی مانده در این اطلاقات میشه همون کافر ذمی و معاهد، و این هم البته اگر کسی بگه منصرفه یا سند را قبول نکنه یا انصراف را بپذیره یا اون سینه بگه مانع از اینه که مقید این اطلاقه، دلیل لبی میتونه مقید دلیل لفظی باشه، مقیده اون سینه و ارتکاز، طبعا دیگه اطلاقی در این باقی نمیمونه. اگر هم حالا کسی شبهه‌ای داشته باشه اونها دیگه اون چه، یعنی اینا رو نپذیرد و اطلاق رو بتونه تحکیم بکنه، طبعا باید به این نظر بده. خیلی دشواره که اطلاق رو آدم بتونه بپذیره، حد اکثرش اینه که در کافر ذمی و معاهد آدم یک احتیاط مستحب به چیزی بکنه که وقتی که حالا حرمتش قبول شده در جامعه اسلامی تعرضی به مثلا ارزشون رو نداشته باشه، ولی حتی در حد احتیاط واجب هم خیلی نمیتونه آدم مطمئن بشه به یک اطلاق و عدم انصراف و اینها. بله، یعنی میگیم یه نوع ارتکازیه که از همون زمان بوده دیگه، اینجور چیزی باید بگیم. حالا ما اینکه تردید داریم برای همینه که همین شبهه هست، ممکنه کسی بگه نمیدونم اون وقت بوده یا نبوده، یا سیره اون وقت بوده یا نبوده، اینا خیلی چی نیست. مستند به کسات خارجی که فایده نداره، باید مستند به مقام محاوره باشه، که این بعید نیست بگیم اینا همه منصرفه در مقام محاوره به مسلمان و اینها، بعید نیستی دیگه. حالا مبانی قصه اینه، یعنی اگر انصراف رو کسی نپذیره و سند رو هم بپذیره از اون طرف، اون وقت باید حداقل یه احتیاط واجب بکنه در کافر غیر حربی، و اگر نه دیگه حالا در حد احتیاط مستحبه، بیش از اون دیگه نیه. اینا چون حالا مطلق و مقید مثبت این اونا هستن با هم تعارضی ندارن دیگه.
اینجا مسلم دیگه، اینجا ما بقیه رو خارج کرده مسلم دیگه.
بله البته اینو طبعا مسلمش میمونه، بله از اون جهت بله، ولی بله به همین روایت یحیی الازرق تو اون طایفه هم تمسک کردیم، گفتیم اینو مطلقه، یعنی مسلم رو میگیره، بله مؤید اون هست. البته نکته درستیه دیگه، یعنی همه این روایات نکته خوبیه، این نکته رو حتما مرقوم بفرمایید، همه این روایات یک نکته این بود که قطعا کافر حربی از اینا بیرونه به خاطر همون ادله کفار حربی، ولی عموم من وجه هم باشه ولی اون مقدمه. یک نکته اینه که همه این روایات اگر هم بگیم انصراف داره به از کافر انصراف داره، دیگه از مسلم انصراف نداره، ظاهرش اینه که مسلم رو میگیره، یعنی همه طوائف مسلمین رو میگیره، ولی این مجموعه خودش علاوه بر اون 10-12 روایتی که در مسلم داشتیم، اینا شمولش نسبت به مسلم یعنی غیر مؤمن دیگه این تردیدی درش نیست، این درش تردیدی نیست، ولی لذا تو اون بحث قبلی این نعمت القرینه بر این که ما حداقل احتیاط واجب بکنیم در غیر مؤمن، در طوائف دیگر از مسلمین، حتی اگر جاهل مقصر هم هست میدونه ولی بالاخره تن به این کار نمیده، و این نیست جاهل قاصرش که قطعا میگیره. چی؟ نه اونو بحث کردیم قبلا، گفتم اون اگر مرتد باشد و ناسبی اونها اون تو این بحث امروز وارد میشه. این هم از این مسئله، ولذا در مجموع مباحث ما در شمول این حرمت نسبت به سایر طوائف مسلمین این شمول رو بعید نمیدونیم، این رو بعید نمیدونیم، به خصوص اونجایی که جاهل قاصره، این بعید نیست، لااقل احتیاط واجب مؤکده که چه باشه، در مؤمن حالت فتوایی داره، اینجا فتواست، یا لااقل احتیاط واجب مؤکده، اما در غیر مسلم از ذمی و معاهد در اون فوقش که احتیاط مستحبیه و دیگه بیش از اونش خود دشواره. در کافر حربی و اونهایی که ملحق به اونها میشن مثل ناسبی و نمیدونم امثال اینها و مرتد و امثال اینها طبعا دیگه اشکالی نداره. نه دیگه انصراف اگر کسی بگه اصلا اطلاقی منعقد نمیشه، یعنی اصلا دلیل از اول این ظهور رو نداره، انصراف یعنی این دیگه.
اصلا بحث چیز کافر زمینی و معاهد اینجا دیگه اطلاق نمیشه،
نه نسبت بله دیگه، اگه انصراف بگیم یعنی اصلا کافر اصلا نیست دیگه، بله انصراف اصلا معناش اینه. منتها البته ممکنه کسی بگه که نسبت به کافر حربی انصراف رو قبول داریم قطعا، ولی اگه دلیل مقیدم نبود باز انصراف داشت، اینا بعید نیست. صلی الله علی محمد.